سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده. با واکنش محمود دولت‌آبادی نامزد ایرانی جایزه ادبی من به گفته‌های معاون وزارت ارشاد درباره کتابش زوال کلونل، بهمن دوری میگوید به زبان آلمانی چاپ شده و نیازی به انتشار کتاب در ایران نیست. گفتگو با شهره آقداشلو، هنرپیشه ایرانی هالیوود، درباره نمایشی جدید به زودی بر روی صحنه در لندن و کتاب خاطرات در دست نگارش او و تصور تجدد، مشروطه، جایگاه روزنامه نسیم شمال در میان عامه مردم و لالایی‌هایی برای بیداری شهروندان بالغ وقت. انتشار کتاب زوال کلونل محمود دولت‌آبادی به زبان آلمانی در خارج از ایران، ایران را از چاپ آن به زبان فارسی بی نیاز کرده، اما مشغول مطالعه نسخه ای از کتاب هستم. این نقل به مضمون گفته های بهمن دوری، معاون وزارت ارشاد است، درباره سرنوشت کتاب زوال کلونل، روایت یک افسر ارتش شاهنشاهی ایران در گیرودار انقلاب بهمن 1357، کتابی که به تازگی نامزد جایزه 2012 من شده، جایزه ادبی و بریتانیایی که از سال 2007 به اثری ممتاز و ترجمه شده به زبان انگلیسی اعطا می شود. در تهران بار دیگر محمود دولت‌آبادی میهمان پیک فرهنگ این هفته است.
آقای محمود دولت‌آبادی، بهمن دوری معاون فرهنگی وزارت ارشاد همونطور که شنیدین گفته که رمان زوال کلونل در خارج از ایران چاپ شده و نیازی نیست که حالا در ایران منتشر بشه. تفسیر شما از این حرف چیه؟
من استنباطم این هست که این جوانان مطبوعاتی ما یه مقداری او رو اذیت کردن و واداشتن که از منطق عدول کنه، در حالی که بدیهیست که هر اثری که به زبان فارسی نوشته میشه ابتدا در زبان فارسی باید منتشر بشه و بعد از اون ایشون البته قول داده که خودش کتاب رو بخونه و من منتظرم که شخصا آقای دوری کتاب رو بخونه و جواب رو بده، ولی خب به هر حال خود ایشون هم میدونه که این منطق قابل قبول نیست که چون کتاب در خارج چاپ شده به زبان دیگر پس لازم نیست زبان فارسی برده.
آقای محمود دولت‌آبادی، با توجه به اینکه تکذیبیه‌ای چاپ نشده به نقل از معاون وزیر ارشاد بهمن دوری، آیا فکر میکنید که جای امیدواری هست برای اینکه این کتاب زوال کلونل و کتاب‌های دیگرتون اجازه انتشار بگیرن؟
بله، برای که آقای دوری رو من میشناسم، یک بار با ایشون ملاقات داشتم، آدم پخته ایست و اگر این مطلب از زبانش در اومده و بچه‌های مطبوعاتی اینو چاپ کردن، مطمئنن خود ایشون یه جوری توجیه خواهد کرد به نظرم، چون یک جور منطقی پشت این سخن نیست. حالا همین که گفته من کتاب رو نخوندم و خودم میخوام بخوانم، به گمانم یه روزنی امیدیست برای انتشار کتاب. حالا احتمالاً یک جور پیشنهاداتی خواهند کرد درباره اصلاحاتی غیر ازالک، ولی همین که گفته از خودم باید کتاب رو سفارش دادم بگیرم بخونم، به گمانم امیدوار کننده است برای انتشار کتاب. من اینطور استنباط میکنم.
خب این کتاب شما بین سالهای 62 تا 64 نوشتین و بعدش هم بارها بازنگری کردین. نشر چشمم خواسته چاپش بکنه زوال کلونل رو، ولی به مانع برخورده. سالها گذشته، تو این مدت چی شده که اجازه انتشار نگرفته؟
من همین 2-3 سال پیش که با ناشر سوئیسی قرار گذاشتم برای ترجمه و چاپش، اونو دادم به وزارت ارشاد. تا اون مدت 21-22 سال خودم نداده بودم برای مجوز کتاب و همزمان و زودتر از اونم ناشر داده است به وزارت ارشاد، که امیدوار بودم همزمان اجازه بگیره که فارسیش که در ایران در میاد همزمان با هم در اروپا هم منتشر بشه یا در غرب به طور کلی و که بعد هم به زبان انگلیسی منتشر شده، و این هستش که این امیدواری برای من بود. ولی متاسفانه با وجود این که مثلا حدود 25-26 سال از نوشته شدن کتاب میگذره و حدود در همین 23 سال هم از موضوع کتاب میگذره، ولی هنوز این به جایی نرسیده متاسفانه تا این نقطه که دارم صحبت می‌کنم.
علت این که خودتون پرهیز داشتین که کتاب رو بدین برای انتشار چی بود؟ آیا فکر میکردین که اجازه انتشار نمیگیره یا اینکه داشتین بازنگری میکردین؟
هم بازنگری میکردم، هم این کتاب برای من یه پلی بود که از طریق اون برسم به سبک روزگار سپری شده مردم سال خورده، که خود اون کتاب سال خوردم حدود 12 سال خورده کار برد و من نمیخواستم ذهنم متوجه اون مطالبی بشه که الان متوجهش هست.
اشارتون به کدوم مطالبه؟
همین به هر حال الان که به هر حال این کتاب به این صورت در اومده و خب باید هی من توضیح بدم باز ایشون توضیح بدن و اینجوری، این مطالب رو من نمیخواستم قبل از اینکه کار مهم روزگار سپری شده رو و یکی دو تا کار مهم دیگر رو انجام بدم دوچار بشم و بیشتر کارم برام مهم بود تا چاپ و انتشار کتابی که هر سال یک بار به اون نگاه میکردم، که همین کلنل رو من هر سال یک بار رو میکردم دوباره و صیقل میدادم.
محمود دولت‌آبادی نویسنده از جمله کتاب زوال کلنل، نامزد جایزه ادبی من در تهران. از لس آنجلس خبر میرسد که شهره آقداشلو، بازیگر سینما و تئاتر، برنده جایزه امی و نامزد پیشین جایزه اسکار برای بازی در فیلم خانه‌ای از مه و شن، سرگرم نوشتن زندگی نامه خود به زبان انگلیسی است. از سوی دیگر لندن به زودی شاهد بازی شهره آقداشلو در نمایشی به زبان انگلیسی خواهد بود. همکارم شهرام میریان در هر دو زمینه با شهره آقداشلو گفتگو کرده است.
خانم شهره آقداشلو، با خبر شدیم که شما به زودی بر صحنه یکی از تئاترهای شهر لندن ظاهر میشین، شهری که بیش از اقامت شما در آمریکا در آن به سر میبردید. در آغاز این گفتگو لطفاً به ما بگین این نمایش چگونه اثری هست؟
برای اولین باری که با تئاتر انگلستان دارم همکاری میکنم، نمایش اسمش هست خانه برنارد آلبا، House of Bernard Alba، اثر گارسیا لورکا. لورکا این نمایش رو در 1935 در اسپانیا مینویسه. نمایش قصه یک مادره با 5 تا دختر. کارگردان این نمایش بیژن شیبانی، ایرانی تباره، متاسفانه فارسی حرف نمیزنه ولی خب گناهی نداره، پدرش وقتی خیلی جوان بوده به انگلستان آمده، حالا قول داده که وقتی با هم کار میکنیم از من فارسی یاد بگیره. ایشون تصمیم گرفته که نمایش لورکا رو با من که یک ایرانی هستم و لهجه دارم، با 5 تا دختر انگلیسی که دخترای منو بازی میکنن، این نمایش رو ببره در قعر زمان و مکان حرکت بده و ببره در اطراف ایران جای بده. وقتی با من صحبت کردن زمینه به قدری خوشحال شدم که حد نداشت. بهش گفتم من سالیان درازه که روی این فکر هنر بدون مرز دارم کار میکنم، باید روزی باشه که ما همه بتونیم با هم یک قصه رو بگیم، من ایرانی قصه لورکای اسپانیایی رو بگم، چون قصه‌مون یکیست.
و حال خانم آقداشلو، میرسیم به حال و هوای نمایشنامه خانه برنارد آلبا، اثر گارسیا لورکای اسپانیایی.
در واقع این قصه نماد دیکتاتوری در زمان خودش. در نظر بگیریم که لورکا در زمان فاشیسم این نمایش رو در اسپانیا می نویسه. مثل بسیاری از آثار خیلی خوب ایرانی یا خاورمیان یا آمریکایی، همه این اشخاص نماد هستند. این مادر نماد دیکتاتوریه و این یکی از زیباترین نمایشاییه که من تو عمرم خوندم و دیدم، در ایرانم کار شده و وقتی که این پیغام رو گرفتم خوشحالم بهشون زنگ زدم و گفتم دقیقاً همون چیزیه که من دنبالش می‌گشتم.
خانم آقداشلو، از گفته‌های شما می شود اینطور استنباط کرد که نمایشنامه خانه برنارد آلبا رو آقای بیژن شیبانی کارگردانش تا اندازه ایرانیش کرده، اینطوره؟
هنوز مطمئن نیستم ولی از صحبت‌هایی که شده فکر می‌کنم که آرایش صحنه یا شاید لباس‌ها یا شاید کمی رفتار ایرانی بهش اضافه بکنیم، هیچ چیزی عوض نشده. این نسخه‌ای هم که ما کار می‌کنیم ترجمه خانم امیلی من هست که قبلا روی صحنه بوده. لورکا چند تا ترجمه داره، کارگردان با نشنال تیتر یا تئاتر ملی انگلستان این یکی رو انتخاب کرده، بنابراین این یکی حتی دیگه نشانی‌های خاص خودش رو هم نداره. مثلا لورکا میگه چرچ، اینا رفتن به چرچ ولی اون رو هم نداره، یعنی اینا گرفتن دعا کنن. بنابراین این یک نسخه بین المللی کار لورکاست، همه اسمم سر جاشه که خیلی دلم میخواد ببینم این فکری که تو مغز داشتم همیشه، هنر بدون مرز چجوری میتونه اتفاق بیفته، اسم سر جاش باشه، آدم ها سر جاش بشن.
خانم آقداشلو، از این نمایشنامه که به زودی به زبان انگلیسی در لندن بر صحنه می نشینه بگذریم، کنجکاوم بدونم شما به کدام یک از این دو هنر نمایشی سینما و یا تئاتر بیشتر گرایش دارین و یا بهتر بگم بیشتر دلبستگی دارین؟
من باید یک اعتراف خدمت شما بکنم. فعلا برای هر دوی رقیب پیدا شده و اونم نویسندگیه. من کتاب خاطراتم رو نزدیک به 5 سال پیش شروع کردم به نوشتن. 2 سال پیش ماجرا جدی شد. با منیجرم صحبت میکردم، گفت چرا اینقدر خوابالودی؟ گفتم مینوشتم. گفت چی مینوشتی؟ گفتم خاطراتمو. گفت اوه، این باید چاپ بشه. ظرف 2 هفته من در نیویورک بودم و با ناشرهای مختلف صحبت میکردم. از بین این ناشرین از هارپر اند کالینز خیلی خوشم اومد. سایمون اشوستر هم فوق‌العاده بود، ولی خب هارپر اند کالینز یک ادیتوری که خیلی زود با هم دیگه این رابطه برقرار کردیم، حرف زدیم و به من یه نگاهی کرد، گفت بذار من کارتو رو ادیت کنم. من اومدم بیرون، به ایجنت کتابم گفتم که من ترجمه می‌دم، ایشون این کارو بکنه. من 25 نوامبر قسمت دوم کتابو تحویل باید بدم. ماه گذشته قسمت اول کتابو تحویل دادم، الان روی قسمت دوم کتاب کار میکنم و به قدری از این نحوه زندگی خوشم اومده. من جواب شما داده باشم، عاشق تئاتر، چون بچه تئاترم از 19 سالگی روی صحنه تئاتر بودم. صحنه تئاتر برخلاف بعضی که پاشون روش می‌زنن همینجوری می‌لرزن، برای من خونه است. وقتی روشم راحت‌تر، من رو زمین بیشتر می‌لرزم تا رو صحنه تئاتر. بنابراین تئاتر خیلی دوست دارم، سینما هم دوست دارم، من که به هر حال به نحوی از آنها با بازیگری سر و کار داره و با اینکه به من این فرصت رو بده که من بتونم تبدیل به یه آدم دیگه بشم و در قالب یه آدم دیگه زندگی بکنم. اما نویسندگی داستان دیگری است. این در واقع کتاب خاطراتمه، اما کتاب دیگری که در ذهن دارم، خیلی دارم خود اسمشو بذارم Working Against Odds، یا کار کردن برخلاف موج، در میون گذاشتن اون چیزی که یاد گرفتم در بازیگریه و خاطرات بازیگری فقط. فیلم اولم با کیارستمی گرفته تا فیلم آخرم، چه کار در ایران، چه در انگلستان، چه در اینجا. حالا ببینیم چی میشه، ولی خودم خیلی هیجان زده هستم در این زمینه.
پیک فرهنگ. و اینک بخش دوم گزارش درباره سمپوزیوم کوچک یک روزه دانشگاه لایدن درباره تجدد و ادبیات ایران.
روز جمعه 6 آبان برابر با 28 اکتبر دانشگاه لایدن هلند، دانشگاهی که از سال 1571 میلادی شاهد اولین کوشش‌ها در زمینه شناخت زبان و ادب پارسی و ایرانشناسی در اروپا بوده، میزبان سمپوزیوم یک روزه کوچکی بود درباره ادب ایران با نام Imagining Modernity، تصور تجدد، با 4 سخنران. اولین آنها همایون کاتوزیان، استاد ادب و تاریخ ایران در دانشگاه آکسفورد، در گفتاری به نام آزادی و لجام‌گسیختگی در ادب پارسی به طنز و هجو و هزل و شعر و نثر در دوران جنبش مشروطه پرداخت. درباره سروده ها و نوشته هایی که در این دوره از تجدد ادبی ایران گاهی برای تصفیه حساب های سیاسی مرز فحاشی حاد را در می نوردید و در روزنامه های وقت که پدیده تازه‌ای بودند به سرعت در سطح گسترده منتشر می شد. نسیم شمال، روزنامه مردم، نام گفتار پروین لولویی، فارغ التحصیل مقطع دکترای ادبیات تطبیقی از دانشگاه سوانزی ویلز و پژوهشگر مستقل بود. درباره تأثیر سیاسی و اجتماعی شعرهای عامیانه اشرف الدین گیلانی بر افکار عمومی در دوران مشروطه و نفوذ کلام روزنامه او، نسیم شمال در میان عارف و عامی و خارج از محدوده خاص نخبگان، نمودی دیگر از تجدد ادبی در آن دوران.
از خود شاه وکالت دارم، به حراج از همه دعوت دارم. وقت افطار حراج است، حراج. کو خریدار حراج است، حراج. His hunger-stricken childhood and youth prompted Ashraf to write many poems.
کامران تلطف، استاد ادب فارسی و ایرانشناسی در دانشگاه آریزونای آمریکا، گفتاری داشت با نام نمود مدرن حیوانات در ادبیات ایران در طی زمان. درباره به گفته او ناتمام ماندن گسترش تجدد ادبی، یکی به این دلیل که مطابق نظر او در آثار ادبی مدرن ایران توجه به سزایی به حیوانات به صفت جاندار بودن و حقوقشان نشده. به گفته او حتی در شعرهای نیما یوشیج، بانی شعر امروز ایران و شاعر داروک و ققنوس و صادق هدایت، مظهر رمان نویسی مدرن ایران و نویسنده بوفکور و سگ ولگرد.
In fact, never mind Pat. Hedayat has not been celebrated either. He is entirely absent in official literary projects. No monument, statue, scholarship or institution is named after him.
آخرین گفتار به نام لالایی‌های میهن دوستانه فارسی را میزبان سمپوزیوم علی اصغر سید قراب، استاد ادب فارسی و ایران شناسی در دانشگاه لایدن ارائه داد.
لالام لایلای، لالام لایلای، توی فرزند دلبندم، ز رخسار تو خرسندم، توی شیرین تر از قندم، لالام لایلای، لالام لایلای. This goes on, so English, sleep, oh beautiful girl.
درباره کاربرد مدرن لالایی در دوران مشروطه و اینکه لالایی‌های سیاسی و اجتماعی شده این دوران نه برای خواب کردن کودکان که با هدف بیدار کردن پدران و مادران روزنامه‌خوان آنها گفته می‌شد. روزنامه‌هایی مانند نسیم شمال که این گونه لالایی‌های مدرن را در سطحی گسترده منتشر می‌کردند.
در پیک فرهنگ این هفته چنان که وعده داده بودیم، گزارش درباره سمپوزیوم دانشگاه لایدن را پی می‌گیریم. این هفته با دو گفتگوی پیاپی که هر دو به نوعی به روزنامه نسیم شمال اشرف الدین کاشانی مربوط بود. اول گفتگو با پروین لولویی درباره جایگاه این شاعر و روزنامه نگار و روزنامه‌اش در آن دوران.
خانم پروین لولویی، ویژگی‌های شعر اشرف الدین گیلانی که روزنامه نسیم شمال رو در می آورد چی است به نظر شما؟
اشرف الدین خودش از طبقه پایین و فقیر برخاست و همیشه برای مردم می نوشت. مهمترین ویژگی شعر اون زبان عامیانه‌ای هست که به کار برده و در ضمن در طنز و شعر سیاسی و اجتماعی موضوعاتی که از اونا استفاده میکنه خیلی مهم بوده و به خاطر همین اشعارش در زمان خودش خیلی طرفدار پیدا کرد و روزنامه‌اش که به اسم نسیم شمال چاپ میشد و خودش تنها کسی بود که اشعارش هر مینوشت به عنوان روزنامه مردم شناخته شد در زمان خودش.
چرا علی‌رغم این خصوصیت که شما ذکر میکنید شهرت اشرف الدین گیلانی به اندازه عارف قزوینی، فرخی یزدی، ایرج میرزا، قدیم الممالک فراهانی و البته ملک و شعرا بهار و امثال هم نشد؟
برای اشرف هیچ وقت شعر رسمی به عنوان کلاسیک ننوشت با بحر طولانی، یا اشعارش بیشتر اشعار عامیانه بود، اشعاری که با فولکلور، زبان فولکلور توأم بود و زبانی که عامیانه بود و مردم هر روز استفاده می کردن.
این شعرها رو خودش خلق می کرد بیشتر، یعنی که ریشه داشت توی یه فرهنگ عامه که همون زمان هم رایج بود؟
در اوائل از اشعار مولا نصرالدین، روزنامه مولا نصرالدین که در قفقاز چاپ می شد وسیله علی اکبر صابر مدیرش بود، از اون اقتباس می کرد و اشعار اون روزنامه رو ترجمه می کرد، ولی ترجمه آزاد و رنگ و بوی ایرانی بهشون می داد. بعد خودش موضوعات روز در بر می گرفت، مشکلاتی که در ایران وجود داشت از لحاظ پیش درآمد هایی که در زمان انقلاب مشروطیت اتفاق افتاد و یا فساد هایی که در اجتماع وجود داشت، فقری که در اجتماع وجود داشت، از اینا همه برداشت میکرد و اشعار طنز و شوخی آمیز مینوشت.
گفتید طنز و شوخی، شاید عده‌ای ندونن که این ضرب المثلی که گاهی وقت ما استفاده میکنیم که هر کی به فکر خیشه کوسه به فکر ریشه، از اشرف الدین گیلانیه. در میان همدوره‌های اشرف الدین گیلانی شعرهای کدوم یکی به شعرهای او نزدیکتره؟
مشکل گفتن، شعرهای مختلف اینطوری نوشتن، ایرج میرزا نوشته، ده خدا نوشته، حتی بهار به زبان معمولی شعر نوشته، ولی هیچ کدومشون به پایه اشرف الدین از لحاظ زبان عامیانه نمیرسن.
موقع سخنرانیتون وقتی از پروژکتور استفاده کردین و تصویرهایی روی پرده میامد، یکی از تصویرهایی هم که میامد تنها عکس یکی از اشرف الدین گیلانی وجود داره که اون رو نشون میده در کنار چند مأمور در تیمارستان. روانه شدنش به تیمارستان تا چه حد به بیماری موجود یا ناموجودی ربط داشته و تا چه حد به علت اون نوع انتقادی که شما میگین مطرح بوده و محبوبم بوده توی جامعه اون زمان خودش؟
خیلی مشکل اینو گفتم برای که گزارش های زد و نقیص وجود داره. پروفسور سعید نفیسی که دوست خیلی نزدیک اشرف بوده میگفت به علت اینکه جلوگیری کنن از نوشته های اشرف براش تیمارستان به اصطلاح بریدن، ولی اشخاص دیگه مخصوصا اخیراً که تحقیقات بیشتری در این موضوع شده شک میکنن به این گفته. به احتمال زیاد اشرف تا یه حدی مشکل روانی داشته و خب حالا این میشه بزرگ یا کوچیک کرد و براش مستنره ساخت. هیچ کس در واقع واقعیت نمیدونه.
اهمیت کاری که اشرف الدین گیلانی میکرد در روزنامه نسیم شمال به عنوان یه روزنامه نگار در مقام مقایسه با روزنامه های دیگهی که اون موقع منتشر میشد چگونه بود؟
از چه لحاظ اهمیت شما منظورتون رو؟
تأثیر گذاریش
به ادبیات یا؟
گمان میکنم که هدف اصلیش تأثیر گذاری رو ادبیات نبود، تأثیر گذاری روی رویدادهای روز بود و پیشبرد برنامه مدون شده در جنبش مشروطه ایران بود. از اون لحاظ در مقام مقایسه با روزنامه‌های دیگه اون زمان تا چه حد اهمیت داشت روزنامه نسیم شما؟
والا از لحاظ اینکه خیلی طرفدار داشت و مردم خیلی دوست می‌داشتن روزنامه ره، اهمیتش در اون موقع زیاد بود. تنها روزنامه‌ای بود که اکثر مردم چه با سواد و چه بی سواد ازش آگاه بودن. روزنامه های دیگه بیشتر برای طبقه با سواد نوشته می شد، مطلبشون پیچیده تر بود، ولی اشرف با زبان ساده و عامیانه اتفاقات روز به مردم خبر می داد و به خاطر همین و برای لحن طنز و شوخامیزش مردم بهش علاقه پیدا کرده بودن. و معمولا داستان ها از اینطور هست که روزی که چاپ می شد بچه های 10-12 ساله تنها کسایی بودن که روزنامه رو پخش می کردن. بعد 4000 نسخه پخش می شد که 4000 فوری در تهران می رفت و اکثراً گروه های مختلف گوشه خیابونا یا توی بازار توی جایی که میتونستن با هم جمع میشدن و هر کی با سواد بود تمام روزنامه رو از اول تا آخر برای اونایی که بی سواد بودن اونجا جمع بودن میخوند. و همینطور هم برای زنها تو این جریان هم شرکت میکردن، اکثرا توی خانواده‌هاشون یا توی دوره‌های زنانه خودشون یه کدومشون که باسواد بود یه دختر جوانی که باسواد بود ما بینشون روزنامه رو برای زنهای دیگه میخواند.
در گفتگوی بعدی از علی اصغر سید غراب استاد ادب فارسی و ایران شناسی دانشگاه لایدن میشنویم درباره ژانر لالایی های سیاسی و اجتماعی که در دوران مشروطه به گفته او با هدف احیای روحیه ملی سراییده میشد و برای برقراری ارتباط با عامه مردم و از جمله در روزنامه نسیم شمال اشرف الدین گیلانی چاپ میشد که خود یکی از سرایندگان آنان بود.
آیه علی اصغر سید غراب، در این سخنرانی که ارائه دادین به لالایی ها پرداختین. لالایی خب اصلا معلوم نیست که کی پدید آمده، ولی چون عنوان کنفرانس درش مدرنیته و ادبیات بود، تجدد چه اثری گذاشت بر لالایی ها و لالایی ها در دوران متجدد ادبی ایران چگونه جلوه‌گر شدن؟
سوال میشه فکر کنم برگردونی لالایی ها چه تأثیری گذاشت بر تجدد، چون نگاه میکنیم به لالایی ایران همجوری تو سخنرانی هم من گفتم لالایی های شفاهی که به اصطلاح لالایی جزء ژانر شفاهیه و از نقاط مختلف ایران هم تونی پیدا بکنیم این لالایی رو، ولی لالایی به اقسام مختلف تقسیم میشن. یه نوعی از این لالایی ها به نحوی به مسائل اجتماعی، سیاسی، و حتی فردی ارجاع میکنه. بعد این لالایی ها فکر میکنم که در زمان انقلاب مشروطه یکی از دلایلی که شاعران مثل گیلانی، مثل لاهوتی یا حتی ده خدا اومدن از لالایی ها استفاده کردن این بود که خیلی در ناخودآگاهشون یا خودآگاهشون، چون نمیدونیم ما هنوز، بیشتر به مفهومات بیداری، خواب، رویا، مثلا خواب خلسه یا رویای صادقه یا در کدام یک کلمه صدای هاتف غیبی میاد.
نوشته مستشار دوله.
مستشار دوله نوشته مستشار دوله یه هاتف غیبی الهام بخش مستشار دوله میشه که این مفهومات مدرنیته و مفهومات مشروطه خواهی رو برایشون باز بکنه. در کنار اینا این لالایی‌هایی که در انقلاب مشروطه، جنبش ادبی انقلاب مشروطه سروده شدن، به یه نحوی میخوان به قلب و دل مردم برسه. یعنی در زمان مشروطه بیشتر شاعران سعی میکردن که مردم عامه مخاطب خودشون قرار بدن. مردم عامه اومدن مخاطب شاعرها شدن و از اون جهت اینا اومدن نگاه کردن چه فرمایی رو میتونن استفاده بکنن. و لالایی به نظر من یکی از با اهمیت ترین فرمای ادبی بود که اینا میتونستن استفاده کنن و خصوصا در اشعار گیلانی، نسیم شمال. اینا رو که نگاه میکنیم دوتا لالایی داره. در این دوتا لالایی در 4-5 بند اول این لالایی ها هیچ اشاره‌ای به مسائل اجتماعی یا مسائل سیاسی، یا ممکن مسائل اجتماعی به نحوی بهش اشاره شده باشه ولی بیشتر مسائل سیاسی هیچ اشاره‌ای بهش نمیشه و خواننده فکر میکنه، شروع که میکنه به خوندن اینا فکر میکنه که واقعا اینا لالاییه، ولی از بند 4-5-6 به بعد ناخودآگاه میبینه این بعد لالایی به بعد سیاسی، به بعد اجتماعی، حتی به بعد اقتصادی میرسه. و زیبایی این لالایی ها و اون مسئله تجددی که گفتیم اینه که لالایی فرم رسا به خودش میگیره، مرثیه میشه. لا 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 یا لا لام 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 لا لا که لاهوتی هم استفاده کرده، ناخودآگاه دیگه اون ملودی نمیشه که پدر یا مادر برای فرزندش میسرایه، ولی بیشتر حالت به سینه زدن، داغ بچه رو دیدن، از دست دادن بچه به اونا سوق پیدا میکنه. و این در اون رده هستش که تازه متوجه میشیم که ایران، کشور ایران، مردم ایران در چه استبدادی به سر میبرن که قحطی به وجود اومده، آزادی نیست، مردها مخصوصا شوهرها همه قمار میکنن و کل لالایی به حالت شکوایه در میاد. من مرثیه رو نام بردم ولی در این حال در ژانر شکوایه ادبی هم که ما داریم در چارچوب اونا میتونیم اینا رو بگنجونیم. اینه که لالایی ها از یه طرف برای به صورت تجدد خواهی استفاده شد که مردم، یعنی میگم باز من دارم در این زمینه تحقیق میکنم، به اون صورت نمیدونم که دقیقا هدف این لالایی ها بجز این چیزی که مردم رو بیدار بکنن چی بوده، ولی یکی از دلایلش که فکر میکنم این بوده که مردم از زمانی که بیدار میشن، از خواب بیدار میشن تا زمانی که به خواب میرن، با مسائل ایران، با مسائل سیاسی اقتصادی و اجتماعی ایران عجین باشن، فکر بکنن بهش
از طریق روزنامه ها. چون این لالایی ها مثل اشعار طنز یا فرمای دیگه ادبی توی روزنامه چاپ شد و به دست عامه مردم میرسید.
بله، مخصوصا نسیم شمال که روزنامه‌اش خیلی محبوب بود مخصوصا در تهران، یا اول در رشت ولی بعدا در تهران. اینا طرز نوشتنشون هم میدونم یکی از دلایل لالایی ممکنه این باشه که اینا نوشته میشد، سروده میشد برای کسایی که نمیتونستن بخونن. و این خانم ها منابع مختلفی داریم که میدونیم که خانم ها دور هم جمع میشدن و یکی از خانم ها این لالایی ها رو میخوند برای بقیه، یا در بازار، در جای مختلف تهران قدیم، در میادین، در قهوه خانه ها، در حتی در حمام ها اینا جمع میشدن و این اشعار رو میخوندن. یکی از زیبایی های اینم باز لالایی که من بهش اشارم کردم این بود که اون بچه، نوزاد، اون کودک عوض میشه. بعضی موقع ها وطنه، بعضی موقع ها مردم ایرانه و مادر یا پدر، که شاعر خودش جای مادر یا پدر میذاره. میبینیم مثلا در شعر ده خدا عوض میشه، اون بچه سوال میکنه از پدر یا مادر که منو نجات بده، ولی در اونجا پدر و مادر رؤسای ملت شدن که هیچ توجهی نمی کنن. فکر میکنم که این بازیه که شاعرها از این ادبیات شفاهی استفاده میکردن که بتونن با مردم تماس برقرار کنن.
اشرف‌الدین گیلانی رو نام بردین، ابوالقاسم لاهوتی رو نام بردین با علی اکبر دهخدا. کسای دیگه‌ای که تو آثارشون این لالایی ها دیده میشه کیاس اونایی که شما بهشون برخوردین؟
بجز اینها صابر هست که به زبان آذری سراییده و کسی دیگر من ندیدم. یعنی داریم لالایی، مطابق باز مشکل ژانر میشه، آیا این اگه در یه شعری کلمه پیش پیش یا لالا لالا اومد، آیا ما اینا رو میتونیم در اون ژانر لالایی بیاریم، یا اینکه بیشتر در مرثیه یا حالت شکواییه؟ اینه که مشکله. یعنی من در این تحقیقاتی که تا به امروز انجام دادم در این زمینه در دوره مشروطه به چیز دیگه نپرداختم.
گفتگو با علی اصغر سید غراب در لایدن پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است و سرانجام در شماره بعد گفتگو با کامران تلطف، استاد ادب فارسی و ایران شناسی در دانشگاه آریزونای آمریکا، سخنران دیگر سمپوزیومه. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.